اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بحث در این بود که آیا خمس به مطلق اونچه که به دست انسان میرسد، چه از طریق اکتساب متعارف یا از قبیل هدایا و جوائز یا از قبیل ارث، یا اینکه نه فقط در قسم اول خمس وجود دارد اما در هدایا نیست، فکیفه به مثل ارث. عرض کردیم مرحوم علامه رضوان الله علیه، خب اختلاف مفصلی بود بین ابوالصلاح حلبی و مشهور و چه بسا هر یک از قول به وجوب تعلق خمس به مطلق اینها و عدم وجوب در غیر اکتساب مثل هدایا و اینها، هر دو نسبت به مشهور داده شده، یعنی بعضی نسبت دادن به مشهور که در مثل هدایا و هبه و اینها و جوائز خمس هست، باز بعضی به مشهور نسبت دادن که مشهور قائلن که خمس نیست. خب دو تا مشهور که ما نداریم، به هر حال مشهور فقها یا قائل به وجود خمسن در اینها یا قائل به عدم وجوب خمس در اینها می باشند، دو جور که نمی شود باشد. علی حالین مرحوم علامه فرموده است اصلا نزاع بین ابوالصلاح حلبی که قائل به وجوب خمس شده است در اینها و مشهور که قائل به عدم وجوب خمسند، این نزاع صغروی است، یعنی طرفین قبول دارن که در خصوص فوائدی که بالاکتساب حاصل می شود خمس واجبه، نه در مطلق فوائد. و ابوالصلاح حلبی سعیشان در این است که میراث و صدقه و هبه را هم تحت اکتساب و عنوان اکتساب قرار بدن، به عنوانی که در اینها قبول لازم است در اون باب صدقه و هبه، ولی علامه میگن نه، اینا داخل در عنوان اکتساب نیستن، پس بنابراین نظام میشه صغروی، چون اگر در عنوان اکتساب بر اینها صدق بکند خب معلوم است که ارث باید خمس باید بپردازد، اگر عنوان اکتساب صدق نکند خمس واجب نیست. این در این صورت. حالا البته بیانی که جناب علامه به عنوان دلیل از جانب ابوالصلاح حلبی ذکر کرده است که تعبیرشون این است که میفرمایند چون در باب هبه در باب صدقه قبول لازم است، ولو اینکه قبول به صورت معاطات باشد، یعنی ایجاب و قبول فعلی باشد نه قولی، قبول را چون شرط میداند در این دو، این قبول یک نوعی از اکتسابه، یعنی خود قبول کردن به منزله این است که به هر حال اکتساب کرده. حالا یک موقع هست که شخص اکتسابش همراه با تعب است، با کار است، با کارگری است، یه وقت هست که نه، تعب و رنجی چیزی در کار نیست، اما به هر حال قبل تو میگوید، همین هم خودش یک نوع کار هست، ولذا گفته است گفتن قبل تو نوع من الاکتساب. این بیان را اگر ما بپذیریم، تازه در خصوص هبه و صدقه و جایزه صدق میکند، ولی در میراث که قبل تو گفتن لازم نیست، طرف خواب است یا حتی بیهوش است، مورث او از دار دنیا می رود، مال به صورت قهری سهمیه او منتقل به او می شود و نه تنها نیاز به قبل تو ندارد، نیاز به شعور و التفات هم حتی ندارد، مجنون باشد مثلا، این مورث اگر به رحمت خدا رفت وارث مجنون از او ارث می برد در حالی که هیچی درک ندارد. پس بنابراین الهازا این دقت را هم باید داشته باشین که فرمایش مرحوم علامه در توجیه فرمایش ابوالصلاح حلبی در بعضی جاری است، ولی نسبت به مسئله ارث صدق نمی کند و ابوالصلاح در ارث هم خمس را لازم می داند. خب این اختلافی که الان بین فقها در گذشته بود در بین فقهای موجود در عصر ما هم هست، بنابر اون چی که بنده تانستم احسا کنم، حالا بغیر شما خودتان، این دو قول وجود داره، صاحب جواهر به تبع او شیخ انصاری، صاحب حدائق و در بین متأخرین مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آسد عبدالعلای سبزواری در محذب الاحکام، اینها قائل به همون مقاله ابوالصلاح حلبی شدند. خمس را به مطلق فواید میفرمایند تعلق می ده. البته در ارث استثناء شده، ولی در مطلق فواید چه با همراه با تعب و رنج باشد و کار باشد یا با گفتن قبل تو باشد فرقی ندارد. لذا در هبه، در هدیه، در صدقه، در جائزه و در میراث هم قائل شدند. حالا بعضی در میراث یک تأملی دارند. در مقابل مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقاهه، مرحوم نراقی در مستند، مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و مرحوم امام رضوان الله علیه و همچنین مرحوم عاشق محمد تقی آملی، این بزرگواران، ایشان در مصباح الهدا در شرح عروه الوثقی، این بزرگواران قائلند به این که خمس در خصوص فواید مکتسبه است، در هدیه، در جایزه، در صدقه، در به هر حال ارث خمس نیست. این حاصل دو تا قولی است که در بین متأخرین هم وجود دارد و هر قولی از اینها هم باز طرفدارانی دارد. بقیه را شما خودتون مراجعه کنید. حالا تفصیل بحث این است که ربحی که گیر انسان میاد یا به تعبیر فائده‌ای که گیر انسان میاد سه جور هست. گاهی از اوقات ربح و فائده با سعی و اکتساب است. انسان تلاش میکند، تجارت میکند، یا صنعتی دارد، یا زراعتی دارد، یا اهل هنری هست، هنر خودش را به کار میگیرد از قبیل کتابت، تعلیم، یا اجیر میشود برای صلات، صوم، اجیر میشود برای به هر حال امارت بنایی و امثال ذلک، یا حج استیجاری انجام میدهد، یا اینکه مثلا حیازت میکند مباحات را، مباحات اصلی را میرود حیازت میکند، با حیازت مالک میشود. اینا یک سنخ از فواید و ارباحی است که گیر انسان میاد. این یک قسم. قسم دوم این است که بدون اینکه انسان کاری انجام بدهد و بدون اینکه تلاشی انجام بدهد، فقط قصد و اختیار کافی است. قصد میخواد و اختیار هم میخواد. مثل قبول هبه. قبول هبه که کاری نیست دیگه، نشسته پای به هر حال کرسی سابق که بود، میگه آقا همچی چیزی میخوایم هدیه کنیم، شما قبول میکنیم دیگه؟ بله. یک نعمی میگه، دقت دارین؟ خب قبل تو گفتن که سعی نیست در واقع، قبل تو گفتن که اکتساب به معنا که درش به اصطلاح رنج باشد و سختی باشد نیست. نه عرقی ریخته، نه بیری زده، نه هیچی، نشسته سر جاش گفته قبل تو. قبول هبه، قبول صدقه، قبول هدیه، قبول جایزه، اینم باعث می شود انسان سودی گیرش بیاد، ولی بدون اکتساب، بدون سعی و تلاش. صورت سوم این است که ربحی که گیر انسان میاد، فائدهی که گیر انسان میاد، نه تنها که سعی نیست، بلکه اختیار و قصدم لازم نیست. مثل ارث، در باب ارث اصلا ملکیت قهریه است، به مجرد موت مورث اموال او به استثنای اون چه که باید استثنا بشود منتقل به ورثه می شود به طور قهری، اختیاری نیست. نه مورث در این موقعی که به رحمت خدا رفت به هر حال می تواند مانع بشود، و نه ورثه میتونن بگن ما قبول نمی کنیم. او هر چی بخواد بگه قبول نمی کنیم، با این حتی بگه ما قبول نداریم و باز نیست. بله، مگر اینکه بگه من سهم الارث خودم را میبخشم به سایر ورث، این یک حرف دیگریه. ولی کن بگه که آقا من نمیخوام، شما هر چی بگی نمیخوام، فایده ندارد. مالی که از شخص به رحمت خدا رفت اگر مورث بود منتقل میشد به انسان. اینجا نه عرض کردیم سعی است، نه قبول لازم دارد، به صورت قهری مال منتقل. این سه قسم از فواید رو در نظر بگیرید، از یک از این سه قسم خارج نیست. اون چی که گیر انسان میاد یا از قسم اول است که مشهور و متعارف در خارج، الان اینه غالب فواید از راه اول به دست میاد. بعضی یک قسم هم از قسم دوم هست که این بین ارهام پیش میاد یا بین مثلا اصدقا واقع میشود. این هست صورت سوم این است که به صورت قهری مثل ارث یا مثل نذر، وقتی کسی نذر کرد آیه منظور الله لازم نیست بگه من قبل تو، و اصلا گاهی زاد خبر ندارد، ولی وقتی نذر کرده اینم شبیه ارثه. دقت دارین، اون مالی که نذر شده به مجرد تحقق نذر در اینجا چیکار میکند؟ یعنی به مجرد معلقون علیهش، حالا اگه نذر مشروط باشد، اون مال منتقل میشود به منظور الله، چه او بخواد چه نخواد، چه قبل تو بگه چه نگه، هیچی لازم نیست. مشهور و معروف فقها چه در بین قدما چه در بین متأخرین قائل به قول اول شدن، ولو اینکه نسبت داده شده به قول مقابل او باز عنوان شهرت، ولکن نه، مشهور همون قول اول رو میگن که آقا خمس، چرا؟ چون در بین قدما عرض کردم غیر از ابو الصلاح حلبی ظاهرا قائلی نبود، بقیه همه قائل بودن به عدم وجوب خمس، به ما ادای اونچه که عنوان اکتساب به او صدق بکند. بنابراین مشهور قائل به قول اوله. دلیل ابو الصلاح حلبی و همچنین فرمایش شهید ثانی در روزه که تعبیرش این است که می فهمد به ان القبوله قبول الهبت نوع اکتساب، اگر ما بخواهیم دلیل ابو الصلاح حلبی را در نظر بگیریم و فرمایش شهید را در نظر بگیریم، خمس را علاوه بر اون چه که به سعی و تلاش باشد که از قبیل قسم اول بود، در قسم دوم هم باید قائل بشویم. ولی صاحب جواهر و شیخ انصاری و صاحب حدائق مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، این بزرگواران قائلن به این که در قسم سوم که مثل نذر و ارث باشد هم خمس واجبه، نه تنها در دوم، در سوم هم قائل به وجوب شده. حالا جالب این است که مشهور که قائل به وجوب، حال اول ما باید بریم این به هر حال اقوال در مسئله و اینم منشأ اقوال، حالا باید بریم سراغ دلیل، چون اقوال برای ما دلیل که نیست، باید ببینیم ادله این اقوال چیست. خب مشهور و معروف که خمس را منحصر کردن در اون چه که درش عنوان اکتساب و به تعبیر دیگر به اصطلاح غنیمت صدق بکند، به این آیه تمسک کردن که در اول بحثم خواندیم که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. این آیه را مشهور دلیل قرار دادن. آیانی هم که قوم خمس را تعمیم دادن در غیر از این، اونا هم باز به همین آیه تمسک کردن، ولی کلمه غنیمتم را باید ببینیم چی جوری معنا کردن. غنیمتم بنابر بیانی که از لغویین رسیده است در ماده غنیمت و غنم و موارد استعمال این ماده، خصوص فائده ایست که با سعی و اکتساب حاصل بشود. از باب افتعال، در باب افتعال معنای رنج و تعب تنها وجود دارد، ادعا این چنین شده، مثلا اجتهاد یعنی جهد بلیغ نه مقدار معمول، ازا میگیم مجتهد باید تلاش خودش را داشته باشد، یعنی باید اون چه که در وسع او هست به کار ببرد در استخراج و استنباط حکم شرعی. غنیمتم اقتنام که مصدر باب افتعال هست، این اقتنام درش ادعا شده است که حسب لغت خصوص فائده است که با سعی و اکتساب حاصل بشود، این ادعا را کردن. بعد مشهور استدلال کردن که روایات هم از حضرات معصومین علیهم السلام داریم، حالا چندین روایت، بنده یکیشو یادداشت کردم که عرض کنم. روایاتی هم داریم که در اون روایات هم کلمه غنمتم و غنیمت به معنای فوائدی که با اکتساب به دست انسان میرسد، با به هر حال تعب به دست انسان میرسد. از جمله روایات، روایت حکیم مؤذن بنی عیسی که این روایت رو مرحوم آقای بروجردی در زبدت المقالشان توثیق فرمودن که حکیم مؤذن موثق است، قابل اعتماد است. در این روایت از حضرت صادق سلام الله علیه راوی سوال میکند، قلت له، از حضرت سوال میکند، و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا، این چیه؟ این غنمتم چیه؟ حضرت فرمودن هی والله الافادتو یومن به یومن، فنو کلمه غنیمت را حضرت برای او تبیین فرمودن و تفسیر فرمودن. خب بیان حضرت برای ما حجت است در هر امری از امور. لذا حضرت وقتی که غنیمت را معنا می فرماین هی الافادتو یومن فیومن، این فائده، تحصیل فائده است هر روز. خب این کار روزمره انسان که به هر حال فایده‌ای به دست می‌آورد، این باید به عنوان غنیمت محسوب شه و خمس باید بپردازد. حالا کلمه حضرت هی والله الافاده یومن به یومن، کلمه افاده در لغتی تحصیل فایده و اکتساب فایده است. استعمال این کلمه در دو مورد است. تارتن افاده به معنای اعطا معنا می شود، گفته می شود افاد زیدون فلانن مالن، یعنی اعطا زیدون فلانن مثلا امرن مالن یا علمن، افاد مثلا طلاب مدرسه را علمن، یعنی اعطاه و ایاه. خب واضح است اگه به معنای اعطا باشد، افاده می شود دو مفعولی، دقت دارین؟ دو تا مفعول می گیرد. و مورد دوم استعمال می شود به معنای اکتساب و تحصیل. میگیم افاد زیدون مالن، یعنی اکتسب زیدون مالن یا تحصل زیدون مالن. حالا می رسیم که کلمه افاده به دو معنای متقابل استعمال شده، یعنی گاهی به معنای فائده رساندن، گاهی به معنای فائده گرفتن، تحصیل فائده. به معنای استفاده یعنی تحصیل فائده، همونجوری که اینجا معنا شد. فعلا داریم عرض میکنیم مدعای مشهور رو میخوایم عرض بکنیم، باید ببینیم در مقابل که معنا کردن آیه اینجور معنا نمیکنن. افاده به معنای اکتساب آمده است. روایتی است که ابو بصیر نقل میکند که ان الباء الاسدی، الباء اسدی بعین، ولل بحرین، بحرین در اون زمان، این بحرین ما فقط نیست که اینجا بود، دقت دارین، بحرین اونجا تا قطیف و احصا را هم شامل میشد. ایشان از جانب خلفای بنو امیه علیهم اللعنه والی بحرین شده بود، قبول هم کرد ولایت اونجا را. بعد از آنی که والی شد، مدتی که در اونجا موند، به مقدار 70,000 دینار و مقداری به هر حال چارپا و مقداری برده، اون زمان هم برده هم تا مرسوم بود، اینا نتیجه این به اصطلاح تولیت بحرین بود براش. همه اون چرا که به دست آورد، همه را آورد خدمت امام سلام الله علیه، در روایت دارد. و عرضه داشت که من اینها را از این اموالی که بده، از اینا از اموالیه که من در این ولایتی که قبول کردم از ناحیه حکام بنی امیه، این مقدار فائده اکتساب شد، یعنی اینا را من کسب کردم و میدانمم که حکام بنی امیه هیچ سهمی از این ندارن، هیچی به اونها تعلق نمیگیره، همه اموال را الان آوردم به شما تقدیم کنم. حضرت در اینجا فرمودن که شما اونچه را که به اصطلاح به دست آوردی اینها رو بیار، همه را آورد خدمت حضرت. جلوی حضرت به هر حال عرضه داشت که آقا این 70,000 دینار ها هست و حیوانات و به هر حال رقاق هم در جای خودشان. حضرت فرمودن اینی، بله هاتیهی، یعنی اونا رو بیار. فوضع بین یدی، اینا رو جلوی حضرت قرار داد. فقال لهو قد قبل نامنک، حضرت فرمودن ما قبول کردیم، همین مقدار که عرضه داشت به همین مقدار کفایت کرد حضرت. فرمودن قبل نامنک و وهب نالکه، ما قبول کردیم همه را و همه را به شما بخشیدیم. اینجا حالا باید قدی بحث بشه که اولا آیا این فقط مسئله خمسه؟ زی اینجا جایش قدی انقلت هست که این اصلا خمسه یا این که نه، چون اون چرا که اونجا گرفته بود از نایه حکام جور بود، ولذا در تمام این مال ایشان شبهه کرد نه در رابطه با خمس او. میگه من میدانستم که هیچ حقی اونا ندارن و این مال رو آوردم، در سؤال به اصطلاح سائل هم ندارد، یعنی جناب به اصطلاح الباء اسدی از کلام اون ظاهر نمیشود به این که اون بگه بخواه من خمسش، ظاهرن نسبت به کل این مال شبهه داره. همه رو آورد خدمت حضرت و مالک حقیقی و ولی حقیقی هم در نسبت به اینا امام معصوم سلام الله علیه هست. حضرت همه رو قبول فرمودن و همه رو به او بخشیدن. این باید بگیم اجنبی از محل بحث ماست که مسئله خمس باشد، ولی کن در یک جهتش چرا استشهاد ما به این روایت نه برای اینه که بگیم این روایت در باب خمسه، استشهاد ما به این روایت اینه که کلمه افاده در مقام اکتساب به معنای اکتساب به کار برده شده و استعمال شده است. و وهبنا لک و اهللنا که منه و زمین نالک علی الله الجنه، در جامع الرواد جلد 1 صفحه 545، در بهار جلد 96 صفحه 194 و 195 این روایت مفصل آمده. من دو محل استشهادش ذکر کردم. ما نمیخوایم به این روایت در باب خمس استشهاد کنیم. اگه بنا بشه در حال در باب خمس این شبهه وجود دارد که اینجا اصلا سخنی از خمس نیست. امام هم فرمودن همه را قبول کردم و همه را بهت بخشیدم، و حال اینکه اگر مسئله خمس باشد باید همون مقدار خمس رو بفرمایید قبول کردم و بخشیدم. ما در تحلیل امام حرفی نداریم، نسبت معلوم شد که این در تمام مال این شخص این راه را به هر حال صحیح نمیداند، چون مالی بوده که از ناحیه تولیت حاکم جور به دست آورده است و شواهدی از روایات هست برای قول من. این حاصل استشهاد با آیه شریفه که آقایان ادعا می کنند کلمه غنیمت به فوائدی گفته می شود که از طریق اکتساب و کار و اینها باشد، اما اونی که بلا اکتساب باشد مثل هدایا، مثل صدقات، مثل به هر حال جوائز، یا اونی که اصلا بحث اکتساب اصلا نیست، اختیارم حتی قصد اختیارم نمی خواد مثل ارث و نذر، در اینها دیگه خمس لازم نیست. عمده دلیلشان به این آیه شریف است و روایاتی که در باب داریم. حالا آیه رو خواندم، ببینن اونهایی که قول مقابل را دارند در مقابل این قول آیا اونها از این کلمه غنیمت همین معنا را استفاده کردن یا نه کلمه غنیمت را یک معنای دیگری که در اون معنا عمومیت تعمیم در کار است. توضیح و تفصیل و ادامه بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.